الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا الله يا الله صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. یکی از عزیزانی که در این جلسه حضور داشتن برای درس سیده بود به نام آقای موسوی، گرفتار بیماری کرونا شد و به لقاء الله پیوست. خدای انشاءالله ایشان را مورد رحمت خاصه خودش قرار بدهد، برای شادی روحشون رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. سرزمین خودش بردارد، مؤمنین را از این شهر خداوند محفوظ بدارد، خدا به لطف کنش این جمع را هم از شر این بلیه خطرناک حفظ فرماید. یک خبر اجمالی هست که یک هفته تعطیل اعلام میکنن حتی برای حوزه ها، این مقدار مترصد باشید اگر خبر براتون البته آقای نعیمی مراقبت ترصد دارن، اگر خبر قطعی شد ما هم دیگه تابع تشکیلات و مدیریت حوزه هستیم و اگر که تعطیل شد درس ما ادامه میدیم، منتها به همان صورت صوتی که ضبط بشود و بعد در سایت گذاشته بشود، چون ما این آنلاین که تجربه کردیم این دانشگاهی و نظم خاص رو اینا دارد، برای طلبه ها اون سر جا نیفتاد، لذا همون سبک قدیم و طلبه ای ما ضبط میشد و صدا یه مقدار سریع‌تر و جدی‌تر در سایت فقاهت گذاشته می شد که شون شرق صبح همون خودت هست و شمایی که پای آنلاین بیایید و همیشه لپتاپ رو باز کنید و دقیق بشینید گوش بدید، این دید طلبه ها پا این کار نمی هم بزن، تجربه ما جواب نداده هنوز. ما ظاهرا درست رو قطعا ادامه می دیم انشاءالله با همون جدیت، با امید خدا که درس ها تعطیل نشد، منتها شما سایتی مثلا درس امروز رو شب گوش میدید اگر آقای نعیمی زود بتوند این تو سایت بذارد، بعد هر ساعتی باز کنید دل شب هر ساعتی که خواستید باز میکنید سایت فقهات، سایت فقهات مدرسه فیضیه درس این هفته فقط تا سال قبل که همین فقط درس من اینو گوش میدیم و درس ادامه دارد با امید خدا. آنلاین میشه، شما یک مقدار خوبه و جوان روبرو گوش میدید ساعت خاص، ولی ما که تجربه کردیم هم اکثر الان در آنلاین ما گزارش که ما دادن تا الان باید زحمت میکشیدن یک مقدار خزمه جل کردن حدود 7-8 نفر، خب این نمیصرف
خیلی تراشید نشد، بنده
خودم شخصا
خیلی تلاش کردم هر کاری کردم مثلا
نمیشتم ولی نشد. همین طلبه ها سبکش با آنلاین اون یک به اصطلاح شما جوانان متدولوژی دانشگاهی دانشگاه باشد و یا دبیرستان باشد و اون لپتاپ باشد آماده باشد سر ساعت باشد و جدیت خاص همچه چیزی رو طبقه ها بر نمیتابن. لذا ما زحمت شاهای نعیمی عزیز با اون بعضی از عوامل این سایت که لطف دارن زحمت کشیدن، دیدیم بازدهی نه، آخرش رسیدیم به این نتیجه که طلبه ها زیر باری برنا نمیرن، سخته. مثلا فرض کن شما رویتون حساسی میتونید دقیق گوش برید، اون جزء هم هفتش نفر، دو نفر دیگه اضافه بشه ده نفر، ولی این کار اصلی خود ما صوت دادیم اونجا هست واضح، هر موقع خواستید شب، سر شب، نصف شب، فرد و صبح راحتی مشکل نداره.
پرسش و پاسخ
رو وقتی میتونید در نظر بگیرید اگه قرار شد؟ نه، پرسش و پاسخش اگر سوالات خیلی مهمی داشتید ارائه میدید، ما جوابش رو میگیم با امید خدا. در برابر سوال و پاسخ شما مشکلی بر نمیخورید، با امید خدا سوالاتون رو یادداشت کنید براتون جواب میگیم.
سلامتی از استاد، سلام.
فصل لا يحرم كراهة الموت نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله تعالى ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية، باید عبارت باشد في شدة بلية. سيد تباتبا يا يزدي قدس الله نفسه الزكية میفرماید که کراهت موت حرام نیست، برای اینکه اگر حرام بشود، فرض کنیم اگر حرمت روش بیاد، حرمتی است که برخلاف اقتضاء طبیعت انسان هست، یعنی یک حرمت و امر غیر اختیاری. که انما انسان به طور طبیعی از باب لطف خدای متعال یک علاقه به این دنیا دارد، یک محبت و دلبستگی دارد. اگر اون لطف نباشد، عقل حاکم باشد، یعنی چی؟ این دنیا که دو روزی هست و اونم در گرفتاری ها، تا نفس آزاد کنید میرسد آخر نفس، آخر قفس دریده و مرغش پریده گیر، که چی کنند؟ لذا علما و فقهای واصل و عرفای سالک که از دنیا دل برگرفتن و بس وابستگی را قطع کردن، با معرفت و بینش صحیح بوده، بسیار با دقت بیشتر. اما نظم آفرینش اینه که دلبستگی وجود دارد. این دلبستگی البته هم غریزی و فطری است و هم مورد تأیید عمومات هست. لا تنس نصیب کن من دنیا، که یکی از مواردش ممکنه این باشد، و ترک دنیا هم که روحانیت و این است. بنابراین خود طبیعت انسان به طور طبیعی اقتضا میکند زنده ماندن، و این اقتضا یک امر طبیعی است. اگر از سوی شرع دستور بیاد که زندگی نباید مورد خواست انسان باشد و مرگ و مردن را نباید دوست نداشته باشد، کراهت موت اگر حرام بشود مخالف اقتضاء طبیعت است. و ما گفته بودیم خدای متعال انسان را که آفریده است، اقتضاءات طبیعت را خدا آفریده، همه برای استفاده و نحو مشروع دارم، نحو مشروع دارم، منتها تحدید و قاعده و حدودی برای استفاده از اقتضاعات از سوی شرع جعل شده. شرع برای تحدید همین اقتضاعات هست. این اولا. و ثانیا نص خاصی داریم، کتاب وسائل جلد 2 باب 17 از ابواب احتضار، روایت معتبر ابان ابن تغلب عن ابی جعفر علیه السلام محمد ابن عقوب عن عدت من اصحابنا، که گفتم عدت من اصحابنا در کتاب رجال علامه حلی بحث فوائد فائده سوم، این عدت من اصحابنا یکی یکی بیان شده است که معتبرن و ثقات. ان احمد ابن محمد ابن خالد، که همون احمد ابن محمد ابن خالد ورقی هست. عن اسماعیل ابن مهران که معتبر است. عن ابی سعید القمات هم که از اجلاس. عن ابان ابن تغلب که از اصحاب و اجلا هست، از امام باقر علیه السلام. لما اسری به نبی قال یا رب ما حال المؤمن اندک، این حدیث در حقیقت یک حدیث قدسی هم هست، از طرق مختلفی هم آمده است. این روایت معتبر اینجا برای ما کافی است. تا به اینجا که در ذیل حدیث می‌فرماید که خدای متعال در جواب حضرت رسول، و ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی وفات المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. میگه من تردد در اینجا کنایه از تأخیر هست، خدا که تردیدی به معنای تردید بشری که نداره، به معنای تأخیر. و ما تردد تو فی شیء ان انا فاعله کترددی فی وفات المؤمن، من تأخیر میندازم وفات مؤمن رو، که یک راه الموت، که موت را نمیپسندم، موت را یک امر خواستنی تلقی نمی کنم. و اکره مساعته، مساعی یعنی ناگواری، و منم دوست ندارم، اکراه دارم که مؤمن به حادثه ناخوشایندی بر بخورد. از این حدیث که از طرق متعددی رسیده است استفاده می شود که کراهت موت حرام نیست، بلکه در مت آمده است سید می فرماید نعم یستحب عند ظهور اماراته ان یحب لقاء الله. این حدیث در بله در باب 75 از ابواب دفن کتاب وسائل جلد 2 باب 75 از ابواب دفن، نصوصی داریم که این مطلب را برای ما اعلام میکند که انسان در صورتی که امارات موت را احساس کند باید لقاء الله را دوست داشته باشد. مستحب است، هر چیزی که مستحب است فطرتا خواستنی است و رجحان دارد. مؤمنی که در موقع ظهور امارات موت میرسد طبیعتا لقاء الله را باید تمنا کند و دوست داشته باشد. همین باب حدیث شماره 1، این حدیث هم سندش درسته، محمد ابن یعقوب عن علی ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان ابن یحیی عن فضیل ابن عثمان عن ابن ابی یعقوب، سند درسته، عن ابی عبدالله علیه السلام قال عجبت للمرء المسلم لا يقض الله عز وجل له قضاء إلا كان خيرا له انقرض بالمقاريض كان خيرا له وإن ملك ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له. این حدیثش مخصوصا شما که خطیب هستید، شما که بحث سلوک و عرفان هم دوست دارید، متن معرفتی اینه. اگر با قیچی آدم تکه تکه کند خیره، اگر ملک مشارق و مغارب و بددم خیره، از سوی خداست. یک بنده شاکر و عابد باید اینجوری باشه. حدیث دومو هم بخونم برای شما و بعد بریم که ذکرش رو هم پیدا کنیم. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، قال الله عز وجل، این هم حدیث قدسی هست، عبد المؤمن لا اصرفه في شيء إلا جعلته خيرا له فليرض بقضائي وليصبر على بلائي وليشكر نعمائي. اینه که دانستیم، این نتیجهش خود دقت کنید که مهم اینه برای ما. ایستا شرط که داشت که ایستا خصوصیات، یاد بقضائی، یصبر على بلائی، یشکر نمایی، چی می شود؟ اکتبه یا محمد من الصدیقین عندي. این سه خصوصیت اگر داشت، اکتبه من الصدیقین عندي، از صدیقین در پیشگاه خداست. چه وصفی! این سه تا نکته یاد من، رضا به قضا، صبر بر بلا، شکر نعما، اکتبه و بعد من الصدیقین عندي. روایات دیگه هم به همین مضمون این باب دارد که به همین مقدار اکتفا کنیم. بعد می فرماید که نعم و یکره تمن الموت ولو کان فی شدت و بلیت. این هم کتاب وسائل جلد 2 باب 32، از ابواب احتضار، حدیث شماره 1، ذیل حدیث، حدیث از امام نعم، حدیث سندشو بخوانم. اصلا قالت ام الفضل، قالت دخل رسول الله على رجل، تا اینجا، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تتمن الموت فإنك إن تك محسنا تزداد إحسانا وإن تك مسيئا فتؤخر تستعتب فلا تتمن الموت. این جمله آخر ذیل روایت دلیل برای این مطلب هست که اگر در وضعیت سختی هم آدم قرار بگیرد، باید تمنای موت نکند، راضی یعنی راضی به رضای خدا باشد که فلا تتمنى الموت. فراز بعدیه که در متن آمده است میفرماید که بلین بغی ان یقول، بلین بغی ان یقول اللهم احینی. این هم در همین باب 32 حدیث شماره 2 مرسلی است که از حضرت نبوی که علامه حلی نقل میکند، قال لا یتمنى احدكم الموت لضر. این که گفتیم در شدت بلیه کسی تمنای موت نکند، لضر نزل بهی، یک بلیهی که به او وارد شده است تمنای موت نکند. ولیقل و باید بگن اللهم احینی، اللهم احینی ما کانت الحیات خیر لی و توفنی اذا کانت الوفات خیر لی. این معنای چه بود؟ در شدت بلیه تمنای موت صورت نگیرد، بلکه راضی به رضای خدای متعال باشد. فراز بعدی که سید می‌فرماید این است که و یکره طول الامل، طول الامل مکروه است. این طول الامل که مکروه است هم در کتاب وسائل باب 24 از ابواب احتضار حدیث شماره 1 و 2 و 3. اجازه بدید این ورق رو باز کنم برای شما. بله درست شدش. باب 24 حدیث شماره 1 از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه، ما اقال عبد، ما اقال عبد العمل الا اساء العمل. بیان امام، امام البیان دیگه، ما اقال عبد العمل الا اساء العمل. کسی که طول عمل دارد در آخر سر یا همون نتیجه قطعی طول عمل اساءه عمل است، عملش بد و خراب بشود. روایت شماره 5 رو هم یادداشت کردم برای اینکه این نکته جالبی درش هست. روایت شماره 5 همین باب، بازم این روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، روایت جابر بن عبدالله راوی از خود حضرت رسول، جابر دیگه راوی اصلی حضرت رسول. قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اخوف ما اخاف على امتی الهوى و طول الامل، اما الهوى فانه يسد عن الحق و اما طول الامل فينسي الاخره. انسان خراب بکنه طول عمل. آقای رجب خودت
پرسیدن
که امیر المومنین در خود بارها آقای موتی که عملی دارد چی بکنه؟ آقای رجبزاده سؤالی دارن، جزئی همون 7-8 نفر یعنی که پای دستگاه میشینن، سؤالی دارن که امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه طبقه که در نهج البلاغه آمده است بارها تمنی موت کرده اند و این با همین مطلبی که تا حالا گفتیم که تمنای ما که تمنی ما درست نیست تطبیق نمیکنه. اون حدیثی که درباره امیرالمؤمنین آمده است تتمش رو هم اضافه کنیم، برای لقاء رسول الله بوده است. اون تمنای ما برای لقاء رسول الله وجه جدا و خاصی داره، نه به طور مطلق تمنای موت که از این دنیا برم و دنیا رو ترک کنم.
دوستان تمام هم در دو جا می فرماید، یکی در سوی بلد، یکی در سوی جمعه، و امکانت به کمانتار و آخرت به مرواح خالصتا ناس تمنا می کنند. در سوره جمعه میگه که اگر شما رسول اولیاء خود
هستید فتمنا من ما فی کنفر صادقی و رسول اولیاء.
وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
قضية در قرآن فتمنوا الموت که صيغه ماضی هست، امر نیست، حکایت. این افرادی که در این شرایط قرار میگیرن تمنای موت از خوک و خبر نمیدن، از قضیه خبر میدن. نتیجه اون گرفتاریش میشد که از زندگی بیزار میشن. اون ربط به جواز تمنای موت ندارن.
در واقع تعدیل نصارا است، خیلیشون رو خوب میدونستن نصارا، یهود مثلا خودشون در واقع تعدیل اونها عمل
میکنه. تمنا الموت اولا و ثانا قضیه ای که یهود و نصارا است و ثانا، و بعدم اونها در یک مشکلاتی که قرار گرفتن یک حکایت، یا در قرآن حکایت یا هست، اون حامل حکم نیست، معلومه در اون شک نکن. مسئله بعدی که در این متن سید آورده ان فالیکره طول الامل و ان یحسب الموت بعیدا، که همون طول الامل، و یستحب ذکر الموت کثیرا. اینم باب 23 از ابواب، باب 23 از ابواب احتضار، حدیث شماره 1 صحیحه ابی عبیده است، ابی عبیده حزاء از امام باقر سلام الله تعالی علیه: اکثر ذکر الموت فانه لم یکثر، لم یکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا. می فرماید که ذکر موت رو زیاد داشته باشید، کسی ذکر موت رو زیاد ندارد مگر اینکه ذکر نکند، مگر اینکه در دنیا به مرحله گویا زهد برسد، چون موت یک اختاری است، یک اعلامی است که آدم باید در فکر کارهای خودش بیفتد. مرگ رو که زیاد یاد بکند انسان، طبیعتا یک انسان با معرفت به فکر اصلاح امور خودش قرار میگیرد. و بعد از این هم سید میفرماید که میفرماید و یجوز الفرار من الوباء و الطاعون، که حرف روز ماست، جایز است فرار کردن از وبا و طاعون. الان در اصطلاح عراقی ها این بعضی از مردم عوامشون گویا همین کرونا رو فعلا طاعون میگن. بعیدم نیست که اون طاعونی که در زمان قدیم بوده همین کرونای الان باشه، چون اگر مسئله بهداشت و سلامت و موازین دیگر آیت نشد، همینطوری همه با هم در ارتباط باشند، دیگه همون فراگیر می شود و طاعونه. فرار از وبا و طاعون می فرماید یجوز الفرار من الوباء و طاعون. این هم اتفاقا در کتاب وسائل جلد 2 باب 20 از ابواب احتضار حدیث شماره 3 آمده است. در این حدیث شماره 3 خوندم که باب و جواز الفرار من مکان الوبا و طاعون، روایت و متنش رو برای شما بخوانم بهتر باشد. حدیث شماره 3 عن محمد ابن الحسن عن صفار عن احمد ابن محمد عن ابیه عن فضاله عن ابان الاحمر قال سأل بعض اصحابنا ابا الحسن عن الطاعون يقع في بلده وانا فيه اتحول عنها، برم جای دیگه؟ قال نعم. قال ففي القريه وانا فيها اتحول عنها؟ قال نعم. قلت ففي الدار وانا فيها اتحول عنها؟ قال نعم. واصلاشم بيدي. قلت فانا نتحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف. ايه فرار از طاعون مثل فرار از جهاد و دفاع. قال ان رسول الله انما قال هذا في قوم نه سندش رو خواستم ببینم، عبارت اینجا هست: فی قوم کانو یکونون فی الصغور فی نحو العدو فیقع الطاعون فیخلون اماکنهم یفرون منها فقال رسول الله ذلک فیهم الفرار من الطاعون کالفرار من الزحف. این بیان قضیتون فی واقعتن، وقت جنگ بوده، عده‌ای در جبهه بوده برای دفاع، دشمنم آماده، تا اون آمده است، خواستن این مدافعین فرار بکنن، پیامبر فرموده باشد الفرار من الطاعون کالفرار من الزحف. این بله در مصحح حلبی هم همین روایت با همین خصوصیات آمده است که حدیث شماره 1 این باب هست. مصحح حلبی گفته است، بعضی از فقها و وجهش هم گفتند که مصحح بودن، در این سند محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، در سندی که علی ابن ابراهیم باشد مصحح گفته می شود. مصحح ولی ابراهیم باشه. آفرین. علی ابن ابراهیم عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، شما درست گفتید، من ناقص گفتم. در سندی که ابراهیم ابن هاشم باشد مصحح. رمز مصحح رو قبلا هم براتون گفته بودم، الان مصداقش رو هم پیدا کردم که ابراهیم ابن هاشم توثیق خاص ندارد، ولی عمل اصحاب روش قرار گرفته که در سطح صحیح قرار میگیرد، بهش میگیم مصحح. هر موقع شما در امتحانات از شما سوال کرده که مصحح کدوم یکیه، هم شرحش رو بدید، هم سندی که در اون سند علی ابن ابراهیم عن ابیه باشد، این میشه مصحح. تا اینجا مطلب کامل شد و این مسائل را
جوابش که چیز عقلیه واجب هم هست.
چی؟
جواز
یکی از احکام شرع، جواز
اینجا به جای یجوز یجب نداره فرار از طاعون،
در و یجوز الفرار من الوبا و طاعون جایز مباح.
دفع ضرر محتمل وقتی که بیاد، دفع ضرر محتمل
باعث نمیشه که گجر اینجا بگیریم؟
سوال خوبیه. بسیار بسیار خوب. آقای حسینی میگن که اینجا باید یه جزو نباشه، باید تجربه باشه، برای اینکه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده دفع ضرر وجوب دفع ضرر محتمل موضوع قاعده کلمه جزء موضوع وجوب هم هست. یه نکته هم بگم براتون، اگر حکمی جزء موضوع قاعده قرار گرفت، دیگه اون با عنوان حکم مربوطه به قاعده نیست، اون جزء موضوعه. مثل همین وجوب قاعد، وجوب دفع ضرر محتمل یا وجوب ارشاد جاهل، که خود وجوب حکم جزء موضوعه، این دیگه حکم نیست که بگیم این حکم برای قاعد، جزء موضوعه. یه نقطه. و ضرر محتمل اگر ضرر اقلائی باشد، اگر ضرر ضرر قابل توجه باشد، ضرر قابل توجه و احتمال اقلائی باشد، این قاعده میگه وجوب دفع ضرر محتمل با واجب است که باید از این خطر و ضرر اجتناب کند. پس بنابراین اگر وبا احتمالش اقلائی باشد و خود ضرر هم قابل توجه باشد، باید فرار بکن. خوبه، خیلی عالیه. منتها فرار ملاک دارد. فرار یعنی اجتناب، یعنی طوری خود فرار غیر از اجتناب است، تا اون چیز دیگه ای نیست. بنابراین در مورد اطلاع مردمی که ما هستیم الان، ملاک فرار به چیه؟ به رعایت اصول بهداشتی ملاک فرار دارد. ملاک این اشکال شما دو پرده داشت، یکی الان میخوره به وضع ما، یکی هم به یجیب. پس این اشکال این پردهش دفع شد که ملاک اجتناب با رعایت اصول بهداشتی محقق میشه. اما اینه که یجوزو میفرماید، در این یجوزوی که اینجا هست موان حضر هست، چون در موان حضر هست که فرار خلاف اصله، حکم چیز میخواد، دلیل میخواد برای اینکه فرار انجام بگیر، و در موان حضر هم هست. چرا آدم فرار کنه؟ ممکنه به مشکلی برخورد. هر کجا که در مزان حضر بود یجوزو که بیاد، فقط رفع مانع میکنه، حکمش از جای دیگه میگیری. تمام. سوال خوب بود، جوابم داده شد، مطلب تمام. برای سلامتی آقای ما زمان سلامت خیلی.